اسمی خانوادگی دارن باز هم با ما با ارتباطشون خیلی قشنگتر از مرد هست.
این اتاق پذیرتر گاهی رفتان
خیلی ظریف افکارتر این همه خانوما.
بله بسیار خوب خانم، دیرتون نشه، خوشحال شدم. در پناه خدا باشید، زنده باشید، خسته نباشید جناب، زنده باشید. تا حالا مسافراتون تکمیل بشن، تو خطی که شما کار میکنید خانومی هست که راننده اتوبوس شرکت واحد باشه؟
تو این خط نه، ولی تو کرج کار میکردم بود، چند تا خانوم بودن.
بله
تهران هم هست ولی تو این خط نیست. چرا خانوم هم هستم، پا به پای آقایون هم کار میکنم، فرق ندارم.
دستموز های یکی هست؟
آره یکی،
ولی سختی کار هم اینه همه،
هیچ فرقی نداره. نه
یعنی شما به عنوان یک
اولا سختیشون بیشتر و نه هم کار خونه رو دارن میکنن.
بله
ما مردا نه، خانمم تو خونه از کارا رو میکنه، ولی اون من خود هم کار خونه رو میکنن هم کار ماشین.
زنده باشید آقا، خسته نباشید، میگم بهتون در پناه خدا باشید.
این جریان زندگی منه، نه از آرامش و سادگی که حس خوشایندی میده. این راسانه که این جریانو برام میسازه. جریان زندگی من با راسان، راسان همراه سرد و گرم زندگی.
از افطار تا سحر در کنار شما هستیم. محصولات غذایی ساوین.
بسیار متشکرم از توجه شما خوبان. تا اینجای برنامه با قیصریه از رادیو اقتصاد در خدمت شما هستیم. مهمان محترم برنامه رو یک بار دیگه محضرتون معرفی میکنم، جناب آقای دکتر امیر مسعود امیر مظاهری، عضو هیئت علمی گروه علوم اجتماعی دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز. آقای دکتر ورود پیدا کنیم به بخش دوم برنامه‌مون و نسبت زنان و بازار. ما در برنامه گذشته های دکتر سه تا بازار رو در ایران همراه با کارشناس خوب برنامه‌مون آقای دکتر فرازمند بررسی کردیم. به سه بازار رسیدیم: بازار سنتی، بازار مدرن و بازار مجازی یا سایبری. در کدوم یک از این انواع سگانه بازار نقش زنان به مثابه تولید کنندگان و عرضه کنندگان پررنگ تره؟
جناب دکتر مسعودیان، پیش از این که من بخوام به این سوال شما پاسخ بدم، یک نکته در میان برنامه در واقع شما اشاره کردید، بحثی که کارشناس خانم امکان حضور در این جلسه نداشتن. خب این هم در واقع یکی از مسائلی هستش که قابل تر هستش، چون به دلیل نقش اجتماعی که زنان در خانواده در واقع دارن چندین کارکرد بر عهده‌شون هست و یکی از کارکردهاشون کارکرد اقتصادی هست و هنگامی که بحث سلامت جامعه و خانواده در واقع مطرح میشه، میبینیم که اونچه که باعث این میشه که ضریب ایمنی خانواده ایرانی در واقع بره بالا، علی‌رغم این که شاهد شیوع کرونا هستیم، به دلیل اون نقش زنان هست در حفظ خانواده و
اون کارکرد حمایتی
و اون کارکرد حمایتیشون. بله. و اینجا هستش که من لازم میدونم که به یک آمار اشاره بکنم.
بفهم.
یک آماری در این زمینه وجود داره که این آمار رو مرکز آمار ایران در واقع داده، جمعیت زنان شاغل رو اشاره کرده که تو پاییز 98 4,468,000 نفر بوده، ولی این در سال 99 پاییز 99 به 3,691,000 میرسه.
دقیقا یعنی در اوج کرونا،
در اوج کرونا چیزی حدود 777,000 خانوم به دلیل اینکه مقدم میدونستن نقش اجتماعی دیگه شون که اون حفظ در واقع سلامت هست.
بل.
یعنی به نسبت آقایون 14 برابر زنان بیشتر در معرض بیکاری قرار گرفتن، در صورتی که در مردان ما میبینیم در پاییز 98 19,978,000 هستش و در پاییز 99 به 19,722,000 میرسه، یعنی چیزی حدود 256,000 از مردان کاسته میشه.
اون آقایی تو به دلیل نانآور بودن مردان هست دیگه.
هم بحث نانآور بودن مردان هست و هم به دلیل اون نقش حمایتی هستش که
زنان
در واقع ایفا میکنن و خب از لحاظ بحث اشتغال هم طبیعتاً شما میدونید اون ویژگی‌هایی که در خانواده ایرانی در واقع وجود داره و شاید هم در جوامع دیگر هم به نوعی این مشابهت در واقع وجود داشته باشه، از لحاظ فرصت‌های اشتغال خانواده ترجیح میده که ابتدا مرد خانواده شاغل باشه در درجه بعدی، و این همون زمینه‌های اجتماعی و فرهنگی هستش که گفتیم که میتونه در اشتغال زنان موثر.
خیلی سپاسگزارم دکتر، نکته بسیار مهمی رو فرمودید، بسیار بسیار ممنونم. آقای دکتر اشاره داشتن که اگر ما از کارشناس خانم استفاده نکردیم میتونه که از دلایلش این باشه که زنان علاوه بر اینکه به کارکرد اقتصادی خانواده کمک میکنن، نقش کارکرد حمایتی خانواده رو هم پررنگتر میکنن، و شاید به این دلیل که چون در دوران کروناست و اونها نوعی رهبری
سلامت خانواده،
بله، حفظ پروتکل های بهداشتی و سلامت خانواده رو به عهده دارن، معذور بودن که تشریف بیارن. آقای تو برمیگردیم به همون سوال، ما تو اون بازار سنتی مدرن و مجازی زنان رو کجا میبینیم؟ کجا پررنگ ترن؟ در بازار سنتی یا بازار مدرن یا بازار مجازی و چرا؟
ببینید تفکیکی که در واقع صورت گرفته، سه نوع بازار رو در واقع داریم. بازار سنتی رو در واقع یک بخشش همین قیصریه و تیمچه و راسته بازار و فعالیت های از این حوزه های از این قبیله که ما موکی داریم نگاه میکنیم در امتداد اون نظام مرد سالاری هست، نظام پدر سالاریه، و در چنین فضاهایی بیشتر فضای مردانه کسب و کار در واقع وجود داره. درست. و اگر هم زنان رجوع میکنن به چنین فضاهایی به همراه حالا مردان و یا
سرپرست
خانواده شرکت میکنن، و اون فضای در واقع مردانه در واقع مجال این رو در واقع نمیده که زنان حضور اقتصادی داشته باشن، شاید به عنوان یک مشتری رجوع داشته باشن. ولی تو این فضای سنتی کسب و کار ما یک فضای کسب و کار سنتی دیگه هم در واقع داریم، و اون فضاهای کسب و کار سنتی هستش که شاید تو بازارچه های هفتگی در شهرها و روستاها وجود داره
که زنان نقش پررنگی
دارن. میبینیم زنان اونجا بساط پهن میکنن، فعالیت اقتصادی در واقع انجام میدن، و هیچ در واقع اون محدودیت هایی که در اون بازار اول در واقع وجود داشت رو ما نداریم. پس این به این معنی نیستش که
زنان در بازار سنتی نیستن،
در بازار سنتی نیستن، در گونه خاصی از بازار سنتی
مشتری تر هم هستن. یعنی مشتری ها حالا به خصوص در حوزه خاروبار، اغذیه و خوراک بیشتر به زنان اعتماد میکنن و میگن که اینها بهداشتی تر عمل میکنن، اون کدبانوگری روحش در فروشندگی خانوم ها وجود داره.
نوع دوم بازار، بازارهای جدیده که شاید نمود بارزش رو بتونیم تو پاساژ ها در واقع ببینیم.
درست.
که به عنوان یک الگوی در واقع فراغتی، الگویی که سبک زندگی جدیدی رو به هر حال همراه داره، بیشتر به دنبال اون الگوی خرید، به دنبال یک نوع مصرف گرایی هستش که در نظام سرمایه‌داری به هر حال داره ترویج میشه، انواع برندها، مارکا و فضاهایی از این قبیل که ما در قالب حالا اون مصرف تظاهرگونه ای که ممکنه افراد واسه نشون دادن پرستیژ اجتماعیشون که برند یا مارک خاصی رو دارن استفاده میکنن، تمایل این رو در واقع داریم که در این فضاها هم شما میبینید که زنان هم به عنوان کسی که کار اقتصادی انجام میده و هم به عنوان مشتری بیشترین ساعت و زمان رو به خودش اختصاص میده، شاید یکی از تفریحات مفرح زنان هم باشه که از این طریق در واقع این کار انجام میشه. ولی بازار در واقع سوم که بازار مجازی هستش، بازاری هستش که من میتونم بگم که نوعی جنسیت زدایی ازش شده. صورت گرفته. بله. و در این شکل انجام فعالیت در این زمینه چندان ارتباطی به عامل جنسیت
نداره.
هم مردان و هم زنان از این فضا استفاده میکنن، شاید به واسطه فراغت و یا حضور زنان در فضای در واقع واحدهای مسکونی منازلشون، و اینکه انجام این فعالیت محدودیت خروج از منزل و تزاحمی با بقیه فعالیت‌هاشون در واقع نداره و میتونن همزمان هم اون نقش‌های خانگی خودشون رو ایفا بکنن و هم نقش اقتصادی رو در واقع داشته باشن، باعث میشه که شاید نسبت به مردان حضور چشمگیرتری در این فضا داشته باشن. و در این فضا ما میبینیم که برخلاف اون بازار سنتی که در واقع مردان نقش حمایتی رو کمتر ایفا میکردن، میبینیم که مردان یا خانواده به نوعی تشریک مساعی میکنن بزن.
بله. آیا طور آماری داریم در حوزه این که زنان در بازارهای مجازی چقدر فعال هستن، دوشادوش مردان هستن، بالاترن، پایینترن؟
ببینید آمار دقیقی تو این زمینه نیست، چون این مشاغل جایی نیستن که ثبت رسمی شده باشن، به شکل غیر رسمی در واقع فعالیت میکنن. ولی اگه شما یک جستجویی در فضای شبکه‌های اجتماعی در واقع بکنید، مشاهده میکنید که نسبتی که زنان دارن شاید بشه گفت بیش از دو برابر مردان در حوزه کسب و کار. یعنی شما موقعی که بحث پوشاک رو دارید نگاه میکنید یا بحث تغذیه رو نگاه میکنید،
زنان فعالتر هست.
زنان فعالیتشون بیشتر هست.
خب این آمار خیلی قابل توجهی آقای دکتر.
بیش از
ما زنان رو در بازار مجازی بیشتر از دو برابر نسبت به مردان میبینیم و این خب خیلی قابل توجه. آیا سیاست گذاری هم آقای دکتر در این زمینه میشه؟
ببینید تو این زمینه بحثی که در واقع وجود داره، نکته در اینجا هستش که هر گونه در واقع حالا نظارت و کنترلی که در این زمینه صورت میگیره خیلی میتونه خوب باشه، ولی در کنارش به دلیل اون نگرانی هایی که از گرفتن حالا مالیات، نمیدونم بیمه و یا مکانیزم های متعددی که در واقع در این زمینه وجود داره، به نوعی ممکنه اشخاصی که در این حوزه و مشاغل هستن ترجیح بدن که چراغ خاموش فعالیت خودشون رو در واقع داشته. این که ما آمار دقیقی هم در واقع نداریم به دلیل این تمایل هستش که در این زمینه هست.
سپاسگزارم از شما شنوندگان عزیز که تا اینجای برنامه همراه ما بودید. ما آماده دریافت نظرات، پیشنهادها و انتقادات شما در خصوص برنامه امروز قیصریه از طریق سامانه پیامکی 30036 37 هستیم. بسیار سپاسگزاریم که تا این بخش از برنامه همراه ما بودید.
از چارسوهای دالانی تا فروشگاه‌های مجازی در برنامه قیصریه.
جناب دکتر امیر مزاری، یک سوال دیگه میخواستم از حضرت عالی بپرسم. تعاملات بازاری زنانه است یا مردانه؟ الان با برآیندگیری از بازار سنتی، بازار مدرن و بازار سایبری و توضیحاتی که حضرت عالی فرمودید و اون چیزی که مردم دارن مشاهده میکنن، فرایندهایی که در کسب و کارها داریم آیا زنانه هستند یا مردانه و کدومشون برتری دارن؟
فرایندهایی که در حوزه کسب و کار در واقع وجود داره، طبیعتاً شکل‌گیری فرایند کسب و کار یک شبه نیست، یک فرایند تاریخی و مستمره.
درست.
فرایندهای تاریخی و مستمر به واسطه قدمتی که نظام پدرسالاری در واقع داشته
در کل جهان
در واقع داشته، که اختصاص به جامعه ما هم نداره، در همه جامعه وجود داره. حالا شدت غلبه نظام پدرسالاری در یک جامعه بیشتره، در یک جامعه کمتره. در نگاه کلان ما که داریم نگاه میکنیم، ببینیم که اون فضای کسب و کار در واقع مردانه است و فرق نمیکنه که راجب کشورهای غربی صحبت میکنیم یا کشورهای مشرق زمین داریم صحبت میکنیم. و این فرایند در واقع شما موقع بحث تقسیم کار رو نگاه میکنید، بحث مالکیت رو نگاه میکنید، تعداد کسانی که در جایگاه مدیریتی مؤسسات و سازمان‌های بزرگ هستند، در سطوح بالای سازمانی قرار می‌گیرند، نگاه می‌کنید می‌بینید که کفه ترازو به نفع مردان هست و در این شکل هستش که زنان هم اگر وارد فضای کسب و کار در واقع میشن، سعی میکنن قواعد مردانه‌ای که در کسب و کار وجود داره رو رعایت بکنن. یعنی شما موقعی که مثلا همون راننده تریلی رو دارید راجع به صحبت می‌کنی که زن هستش و داره این کار رو انجام میده، موقعی که تک کلام یا نوع رفتارش رو دارید نگاه میکنید،
همون قواعد مردانه،
همون قواعد مردانه رو در واقع وجود داره و این باز تولیدی هستش که به این شکل در واقع صورت گرفت.
آقای دکتر امیر مظاهری، ما برخی از مشاغل رو در عرفمون زنانه میبینیم، مثل خیاطی، مثل طباخی یا غذا پختن، اما عموما میگن که مردها در این زمینه حرفه‌ای تر عمل میکنن و قوی تر هستن. اولا چقدر با این حرف موافقی؟ دوم این که ما در ایران آیا از مشاغل جنسیت زدایی بکنیم یا نکنیم این کار؟
اونچه که تصور من هستش، من دنبال این نیستم که ممکن تو این بحثا وارد میشیم، وارد چالش دوتایی ها بشیم که آیا زنان یا آیا مردان.
درست.
هم زنان و هم مردان دارای استعدادها، شایستگی ها و توانایی هایی هستن که اون شایستگی ها و استعدادهاشون مهم هست.
درست.
ممکنه یک مرد در آشپزی یا طباخی شایستگی، مهارت و توانایی بالاتری داشته باشه. خب در این شکل اشکال و ایرادی نیست که در اون حوزه فعالیت بکنه و ممکنه زنی بتونه کار معدن انجام بده که درست. میگیم که کار سخته، یا کار حقوقی انجام بده که تو تعریفی که در واقع داریم ما ممکن این رو جز مشاغل مردانه تصور بکنیم. من فکر میکنم که در این زمینه بحث اصلی، فارغ از این بحث جنسیت، بحث شایستگی.
درست.
و توانایی افراد، فارغ از این که کسی که مقابل ما هست مرد یا زنه، و خب ممکنه مردی باشه که توانایی انجام مهارت‌ها و فعالیت‌هایی رو داشته باشه که برای زنان تعریف شده و بالعکسش.
درسته. بسیار ممنونم. نظر آقای دکتر امیر مظاهری این هستش که ما بتونیم در ایران سیاست‌گذاری‌های کسب و کارمون رو به سمتی پیش ببریم که به جای این که در خصوص جنسیت پذیری اونها صحبت بکنیم، ازشون جنسیت زدایی بکنیم و همزمان به شایسته سالاری نگاه بکنیم. بسیار هم عالی. دکتر، سال آخر رو میخواستم ازتون بپرسم. یکی از مهمترین مباحثی که در ایران در خصوص جنسیت و بازار مطرح میشه، مسئله جنسیت زدگی در بازارهای ایرانی هست که با حضرت عالی صحبت کردیم و دیدیم نه خیلی همینطور نیست، اتفاقا بازار سوم، همون بازار مجازی و بازار مدرن رو بیشتر زنان تشکیل میدن و درش نقش ایفا میکنن. این که زنان تا چه حد میتونن در بازار کار حضور داشته باشن و سهمشون از بازار چه میزانه، و این که تحصیلات و پیشرفت‌های فردی زنان موجبات رشد زنان در بازار خواهد شد، نظرتون چیه؟ و این که آیا اون سقف شیشه‌ای که در حوزه زنان همیشه مطرح میشه، زنان هر چقدر هم که توسعه فردی و تحصیلی داشته باشن میخورن به این سقف شیشه‌ای و شاید خیلی از مسندها و مشاغل بالا و سطوح مدیریتی رو نتونن کسب بکنن، نظر شما در این خصوص چه چیزی است؟ آیا هنوز هم همون نظام مرد سالارانه و پدر سالارانه سایش رو روی این موضوع انداخته؟ ما در کجا قرار گرفته ایم؟ جهان در کجا قرار گرفته؟ بفرم.
ببینید، بحثی که در ارتباط با حالا بحث سقف شیشه‌ای در واقع اشاره کردید که در نظام‌ها در واقع میتونه به وجود بیاد، که امر در واقع جهانی است. یعنی شما معمولا موقعی که مقایسه میخواد صورت بگیره، تصوری نسازید که شاید خاص جامعه ما یا کشورهای در واقع خاورمیانه باشه، اما تو همه کشورها این سقف شیشه‌ای وجود داره به نفع در واقع نظام مردانه. هرچند که شاید تو کشور ما و یا کشورهای خاورمیانه این سقف کوتاه‌تر باشه، یعنی امکانی که در واقع افراد بتوانند به سطوح بالاتر در واقع دسترسی پیدا بکنند کمتر باشه، ولی این سقف شیشه‌ای در واقع وجود داره. تو کشورهای مشرق زمین این سقف و فرصت رشد برای زنان در حوزه فعالیت‌ها در واقع کمتر میشه. اما اینکه خب چقدر زنان بر اساس تحصیلاتشون میتوانند اون جایگاه رو داشته باشن، طبیعتاً هم تحصیلات، من موقعی که راجع به بحث زنان و مردان فرقی نمیکنه صحبت میکنم، قائل به این هستم که تحصیلات بخشی از اطلاعات دانش رو در اختیار افراد قرار میده، اما افراد علاوه بر دانش باید بینش داشته باشن تا بتوانن از اون دانش در زندگی روزمره و یا انجام مشاغلشون استفاده بکنن. و سوم، بخش زیادی از این فعالیت ها از نوع دانش تجربیه، یعنی مهارته.
دقیقاً.
و ما نباید
مهارت‌های وابسته به استعدادها،
بله، مهارت‌های وابسته به استعداد، و این دانش در واقع تجربی چیزی هستش که در دانشگاه و یا در مدارس در واقع آموخته نمیشه و بخش زیادش هم ممکنه فطری در واقع باشه. و
بله،
اگر نظام اجتماعی در واقع بتونه این استعدادها درست،
فارغ از هر گونه جنسیت،
فارغ از هر گونه جنسیت، چت می‌بینیم آزمون‌هایی که در قالب انواع آزمون‌های استعدادیابی در واقع وجود داره به دنبال شناسایی این ظرفیتی هستش که در جامعه هستش.
سپاسگزارم آقای دکتر امیر مظاهری عزیز و همه شنوندگان خوبی که تا این لحظه از برنامه همراه ما بودن. آقای دکتر امیر مظاهری، به عنوان کلام آخر خطاب به دولت مردان و مسئولین در خصوص نقش زنان و حضور زنان در بازارهای کار و حتی بازار چه صحبتی دارید؟ بفرمایید.
من تصورم این هستش که فرایندهای اجتماعی فرایندهایی نیستش که دیکته پذیر باشن، یعنی ما بخوایم در قالب بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های اداری اون رو نهادینه بکنیم. هرچقدر این فرایندها از نوع فرایندهای رسمی باشه، نتیجه بخشش کمتر میشه، چون نیاز به این هستش که عاملان نظارت و کنترل اجتماعی هی مداخله بکنن و هی مداخله بکنن، و تا زمانی که اون مداخله و نظارت وجود داره، اون رفتار تصنعی یا اونچه که خواسته
جبری،
بله، در جامعه گسترش پیدا میکنه. اگر فضای این به وجود بیاد که در جریان طبیعیش، یعنی اونچه که خانواده و جریانهای اجتماعی شدن به دنبالش هستن، تسهیل بشه، شاید بتونه اثر بخش بلند مدت تری رو داشته باشه.
آقای دکتر امیر مظاهری، بسیار بسیار سپاسگزارم.
خیلی خوشنود شدم در خدمتتون بودم.
خیلی خیلی ممنون هستیم در این شرایط کرونایی تشریف آوردید و از اینکه نظرات خودتون رو با ما در میون گذاشتید و به ما درس آموختید. نهایت سپاس رو دارین.
خیلی ممنون. من هم خدمت شنوندگان خداحافظی میکنم. امیدوارم که هم نقش زنان در حوزه فعالیت اقتصادی هر روز گسترش بیشتری پیدا بکنه، اون سقف شیشه‌ای که اشاره کردید کاهش پیدا بکنه، و زنان و یا مردان فرقی نمی‌کنه، هر کدوم بر اساس شایستگی‌ها و توانایی‌هایی که دارن به انجام وظایفشون بپردازن که نتیجهش توسعه کشور خودمونه.
از اینکه با ما همراه بودید نهایت تشکر رو دارم. از برنامه قیصریه با شما خوبان خداحافظی می‌کنم. خدا یار و نگهدار شما.
اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو اقتصاد.
بار شعر یاسمن، بار شعر یاسمن، نشسته بر دوش زمین، نشسته بر دوش زمین، دوباره فصل زندگی سلام گر
کنین. ویروس کرونا اگه خدای نکرده بیاد سراغتون، با خودش سرفه و تب و نفس سنگی میاره. پس تا جایی که میتونین از خونه هاتون بیرون نرین تا کرونا بهتون نزدیک نشه و دست از سرتون برداره. برای اینکه ویروس کرونا وارد بدنتون نشه، دستای نشسته و کثیفتونو به هیچ قسمتی از صورتتون نزنین و دستاتونم حسابی با آب و صابون بشورین. حرفای منو جدی بگیرین.